بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. خب در اقرار گفتیم ارکانی هست مقر که شرایطش گفته شد و اما مقرون له کسی که به نفع او اقرار می شود. شرایطی که برای گفته شده یکی اهلیت، یکی این است تکذیب نکند، یکی هم معلوم بودن مقرون له. حالا بعضی از این حال وقتی اختلافی اتفاقی نیست، معلوم محقق در شرایط، اما یکی از شرایط همون اهلیت، اهلیت تملک یعنی استعداد و قابلیت مالک شدن را داشته باشد. خب این اهلیت از چه زمانی شروع می شود؟ این اهلیت از همون زمان انعقاد نطفه است در رحم، با اون آغاز می شود، با فوت هم تمام می شود. یعنی یه بچه که حمل است، خب این اهلیت تملک را دارد دیگه. برای زمان میگن اگر پدرش بمیرد اینم زنده متولد بشود، ارث می برد. این معلوم شود چه اهلیت تملک را دارد. اهلیت تملک از همون زمان انعقاد نطفه شروع می شود، با فوت هم خاتمه پیدا می کند. نه لازم نیست، این پدرش بمیرد در حال چه نطفه بود، ارث می برد دیگه. اگر اهلیت نداشته باشد که ارث نمی برد. یعنی در ببینید شرط ارث بردن وارث این است در زمان موت مورث زنده باشد دیگه. ولو در مرحله نطفه هم باشد ها،
مثلا در مرحله نطفه اصلا کسی متوجه نمیشه که
تملک
توجه
نمی کنه. نه اصلا این چه معلوم نیست پسر یا دختره. شرح لامه
چش... گفتن دیگه سهم دل رو کور را چنان می گذارم. منظور این است ما میخوام ببینیم حمل اهلیت تملک را دارد. شما الان وصیت میکنید، مالتون را وصیت میکنید به چه کسی؟ به کسی که هنوز متولد نشد، اصلا نطفه است. صحیح است دیگه. این یعنی چه؟ یعنی اهلیت تملک را دارد. بزن معروف است که حمل و جنین دارای شخصیت حقوقی هست، منتها زنده متولد بشود این را میتواند دارا بشود. در قانون مدنی ماده 1266 بله شخصیت حقوقی دارد دیگه. شخصیت حقیقی چه دارد؟ شخصیت حقوقی به این اعتبار چه آیا میتواند مالک بشود، میتواند وارث بشود، میتواند مورث بشود، میتواند زن بگیرد، اینا مربوط به شخصیت حقوقی است. خب در ماده 1266 قانون مدنی این ماده را دقت کنید، گفته در مقرون له اهلیت شرط نیست. ما گفتیم اهلیت شرطه، خب این دو را باید جمع کنید. اهلیت شرط نیست، لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع اقرار شده بشود. خب از یه طرف در فقه ما میگویم که اهلیت تملک در مقرون له آیا شرط است یا نه؟ میگویم شرط است. در قانون مدنی گفته شرط نیست. لذا بعضی آمدن این تنافی را خواستن این گونه رفع کنند، بگویند که مراد از اهلیت در صدر این ماده یعنی اهلیت استیفا و بهره برداری. در مقرون له اهلیت شرط نیست، یعنی اهلیت استیفا و بهره برداری. در ذیل این هم آمده بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع اقرار شده بشود، بتونه اون را مالک بشود، یعنی اهلیت شرط است. در همین ماده قانون بدنه را از دور بخونید اون ماده را بخونید. موبایل روزا در بودی سوده را آرام بخونید، همه این را دقت کنید. بعد چند نمو گفتم بین صدر این ماده و ذیل این ماده تناقض است. در صدر ماده گفته اهلیت شرط نیست، در زیدش گفته اهلیت شرط است. بخونید
ماده 1266 در مدل روندن اهلیت شرط نیست، لاچه بر اساس قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده است بشود.
ببینید بر اساس بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده بشود، یعنی اهلیت شرط است دیگه. بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده بشود، یعنی بتونه اون را مالک بشود. لذا برای رفع تعارض در این ماده گفتن چه مراد از اهلیتی که در صدر این ماده گفته شده که شرط نیست، یعنی اهلیت بهره برداری، هم اهلیت بهره برداری ندارد دیگه، چون هنوز اصلا متولد نشده است. اما مراد از اهلیتی که در زید آن اشاره شده، اون اهلیت تملک و دارا شدن که میتونه مالک بشود. خب این یک شرط. شرط دوم این است مقرن له تکذیب نکند، مقرن له هم را تکذیب نکند، یعنی مورد اقرار را، اونی که به نفع او اقرار میشود مقرن به را انکار نکند، تکذیب نکند. کسی به نفع او اقرار میکند، میگه مثلا این کتاب مال فلانی، اونم بگه نه مال من نیست. اینجا وقتی تکذیب میکند دیگه به او تحویل داده نخواهد شد. بله، حالا اینجا آیا شرط نفوذ است یا شرط صحت، اینجا بحث است. آیا این از شرایط صحت اقرار است یا نه از شرایط نفوذ اقرار است؟ بعضی گفتن از شرایط نفوذ اقرار است، یعنی مقر بخواد اقرارش در حق مقرن له نافذ بشود، نفوذ اقرار بستگی به چه دارد؟ مقرن له اون را بپذیرد و الا نپذیرد نافذ نه. اما اقرار سر جای خودش است، اقرار باطل نمی‌شود. این چه فرقی است؟ این شرط نفوذ باشد یا شرط صحت؟ مثلا توجه کردید اون جایی که مقری به نفع کسی اقرار می‌کند، اون مقرن له اون را نمی‌پذیرد، میگه من مثلا این کتاب مال من نیست، فلانی میگوید مال تو است، اقرار میکند، مقرن له میگوید نه اصلا این مال من نیست. خب آیا قبول مقرن له شرط صحت هست یا شرط؟ بعضی گفتن شرط صحته، مثلا قبول نکند اقرار باطله. بعضی ها گفتن شرط نفوذ است، اقرار باطل نیست ولی ترتیب اثر داده نمید. این چه اثری داره؟ چه ثمره ای داره؟
اگه شرط صحت باشه جنسه برمیگرده به مکر، ولی اگه شرط نفوذ باشه
جنس دست مکر است، جنس دست مکر است، عنوان امانت نگه دارم، میگه مال خودم نیست دیگه،
میرسه به حاجم یا حاجم باید، نه مال اینه نه مال اونه.
الان ببینید این ثمرش اینجا ظاهر میشود، اگر مقرن له بگوییم که قبول او شرط صحت هست، این قبول نکند ها اقرار باطل شده، بعدم میتونه این اقرار را قبول کند؟ نه، چون اقرار باطل شده دیگه، به واسطه چه چیزی باطل شده؟ تکذیب و انکار، دیگه اصلا مال من نیست. اما اگر شرط نفوذ باشد، الان میگه مال من نیست، فردا پشیمان شد گفت نه مال منه، اون اقرار سر جای خودش هست دیگه، اقرار باطل نشده، ثمره اینجا ظاهر میشود که مقرن له اگر بعدا پشیمان بشود و اقرار تصدیق بکند اقرار مقرن را، بگوید بر من دیروز میگفتم چه بله مال من نیست، ولی این مال من است، به جهتی دیروز میگفتم مال من نیست، اقرار مقر را دیروز انکار میکرد امروز قبول میکند. اگر این شرط نفوذ باشد میتونه الان قبول کند، چون اقرار چه باطل نشده. اما اگر شرط صحت باشد، اگر شرط صحت باشد اقرار باطل شده است دیگه، به واسطه چی؟ تکذیب مقرن له. بچه اقرار باطل شده، اقرار چند لهو از بین رفته است، میتونه قبول کنه؟ نه، چیزی نیست تا اون را قبول بکنه. ببینم این شرط. شرط بعدی معلوم بودن مقرن له. بعضی ها گفتن که مقرر الله باید معلوم باشد، اگر مجهول باشد. بعضی ها گفتن که اقرار صحیح اتفاقی نیست. الان مثلا این نفر بگوید من به یکی از اهالی این شهر بدهکار هستم، به یکی از مقرر الله معلوم نیست دیگه، در میان صد هزار نفر جمعیت به چه کسی این بدهکار است. اقرارش صحیح نیست، اقرارش نافذ نیست. اما اگر نه به صورت شبهه محصوره باشد، به صورت شبهه غیر محصوره باشد، به صورت شبهه محصوره باشد، اونجا اقرارش نافذ است. یعنی معلوم بودن هم از این است که معلوم به تفصیل باشد یا معلوم به میگه به زید بدهکارم، مگر الله معلوم به تفصیله، به زید یا امر بدهکارم معلومه چیه؟ به اجماله. اما اونجایی که معلوم باشد به اجمال به صورت شبهه غیر محصوره، به سالش را گفتن دیگه، بگوید به یکی از اهالی این شهر من بدهکار هستم، دیگه از اون پذیرفته نخواهد شد. خب ماده 1271 را بخونید، 1271.
آقای اصلا شفاقی ازار نیست افتادی مقررونه اگر به کلی مجبور باشد اقرار اثری ندارد، و اگر فل جمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.
بله، یعنی به صورت شبهه غیر محصوره باشد صحیح نیست، به صورت بله شبهه محصوره باشد یکی از دو نفر اینجا اقرار صحیح و باید هم معلوم باشد دیگه. داخل الان قانون میخواهد بر اساس اقرار مقر، میخواهد بر اقرار او ترتیب اثر بده. چه میتواند ترتیب اثر بده؟ مگر الله معلوم باشد دیگه، این کتاب رو از دست رو بگیرد بدهد به چی؟ اگر مگر الله معلوم نباشد اصلا این اقرار نمیتواند اثری داشته باشد، حاکم نمیتواند بر اقرار او اثری را بار کند. منتها بعضی ها گفتن
در این مقدمه که شما در این محصول باشه صحیحه اقرار، اصلا اینجا هم معلوم نیست که
یکی از دو نفر است دیگه، یا به زید یا به امر بدهکاره.
خب الان ما پولو به کی بدیم؟ به زید یا امر؟
ها اون یه چیز دیگه است دیگه، این باید به این عین را به یه، بعضی گفتن عین را به یکی میدهد بدلش را به دیگری میدهد، یعنی به هر دو باید بده، چون به صورت شبهه محصوره است دیگه، در شبهات محصوره چه چیزی واجب است؟ احتیاط واجب است. عین را به یکی داد بدل را به، یا اگر بگوییم که نه این متضرر میشه، مثلا بگوییم قرعه، با قرعه مشخص کنند به زید بدهد یا به امر بدهد، از باب این چه قرعه تو به کل امر مشتبه یا مشروع. خب اونهایی که من دیدار چه گفتم از نظر قانونی هم مقرر الله معلوم نباشد، قاضی نمیتواند اقدامی بکند. قاضی چه اقدامی بکند؟ در مورد اقراری که مقرر اللهش مشخص نیست، میگه به یکی از اهالی این شهر، خب حالا قاضی چه کند؟ به کدوم یک از این های پول را بگیرد بدهد؟ به کدوم بیاد؟ لذا از نظر قانونی، از نظر حقوقی گفتم مقرر الله باید مشخص باشد، به کلی مجهول نباشد، هم ماده 1271. اما در فقه اون فقهایی که گفتن نه مقرر الله لازم نیست معلوم باشد، نه معلوم به تفصیل نه معلوم به اجمال، بله یکی از اهالی این شهر این اقرار درسته. خب اگر درست باشد چه اقدامی در مورد اقرار مقر میتوانند انجام بدن؟ این مال را از اون میگیرند عنوان مشهول مالک می شود دیگه، دست خودش هم بماند به عنوان چی؟ مشهول مالک هست. یعنی لازم نیست که مقرر الله معلوم باشد، مجهول هم باشد اقرار می تونه نافذ باشد، منتها نافذ شد اون مال مقرر به که در دست مقرر است و مقرر اللهش مجهول بوده مشهول مالک می شود. مشهول مالک هر حکمی داشته باشد این هم همون حکم را خواهد داشت. بعضی از فقهایی که گفتم صحیح هست ولو مقرر الله معلوم نباشد، جهتش اینه مجهول بودن مقرر الله ضرری به صحت اقرار نمیرسد. شرایط مقرم به شرایط، یعنی اون باری که اون چیزی که با آن اقرار میشود، حقی چه؟ در تعریف اقرار چه گفتیم؟ اقرار چیز؟ اخبار عن حق سابق، اخبار از حقی چه در گذشته بوده. ولذا گفتیم اقرار از مقوله اخبار هست، نه از مقوله ارشاد. خب حالا در اون جایی که چیزی را اقرار می کند، حالا اون چیزی را اقرار می کند، گاهی مال است، گاهی حق است، گاهی نسب است، گاهی ارض است، گاهی سبب است، همه اون چیزهایی که می تواند مورد اقرار واقع بشود. شرایطی چی گفتم؟ یکی این است عقلا یا عادتا ممکن باشد. عقلا یا عادتا ممکن باشد. میگه من دست فلانی را قطع کردم بر 500 دینار، یه دست 500 دینار رسید، یه دست 500 دینار رو بدهکار هستم، اقرار میکنم. در حالی که ما ببینیم بابا اون دستش قطع نشده، دستش سر جای خودش هست، و این معلوم شد ممکن نیست دیگه. این اقراری است که بله ممکن نیست نفوذ آن، به اعتبار اینکه به چیزی اقرار میکند که ما میبینیم که بله در واقع اون تحقق نیافته. دیه را اقرار میکند، بدهکار بودن خود را از باب دیه اقرار میکند، از بابت قطع دست او، در حال که اصلا قطع دست او در عالم خارج تحقق نیافته است. ازا گفتم باید اون در ماده 1269 بخونید.
1269 اقرار به همه چه عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا به حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
عقلا یا عادتا، عقلا مثل چی؟ مثلا اقرار میکند چه فلانی فرزند من است، فلانی، در حال چه اون سنش از این بیشتره، اون 50 سال دارد، این 30 سال دارد، خب عقلا ممکنه. بله؟ اون دو نفر پیامبری که در یه زمان متولد شدن، اما در زمان فوت یکی 150 سال داشت، یکی 50 سال داشت. اون پیامبری در قرآن هستی که تولدشون یکی بوده در یه زمان، ولی در فوت یکی 50 بود، یکی 150. عزیز و عزیز پیغمبر هستی موضوع ممکن هست. یا تابیده بیدون قرآن یا عادتا ممکن نباشد، عادتا ممکن نباشد. مثلا اقرار میکند که من از فلانی 10 میلیارد تومان قرض گرفتم، اقرار میکند. در حال که بابا فلانی کجا 10 میلیارد تومان داره، 1 میلیارد نداره. عقلا ممکن است، ولی عادتا ممکن نیست. و بر حسب قانون باید صحیح باشد، و الا بر حسب قانون صحیح نباشد. چیزی را اقرار میکند که قانونا صحیح نیست. مثلا قانونا انسان نمیتواند اون را اقرار میکند که بله من این دریاها را به فلانی فروختم. قانونا و شرعا انسان که نمیتواند دریاها را، جنگلها را مالک بشه. خب این راجع به شرط اول. شرط دوم، مقرن به باید مشروع باشد. مقرن به باید به گونه باشد که اگر اقرار کننده اقرارش صادق باشد، مقرن له بتونه او را موظف کند، یعنی مقر را موظف کند به پرداخت. مثلا اقرار میکند که این کار مال زید است، و اگر این اقرار نافذ باشد، زید چه مقرن له هست میتواند مقر را چه کند؟ الزام کند. اما اگر نه، به چیزی اقرار کند چه مقرن له نمیتواند اون را ملزم کند، چون مشروع نیست. میگه من اقرار میکنم در قمار به او باختم، در قمار به او باختم. خب اینجا مقرن له نمیتواند مقر را ملزم کند، چون اون وجه و مالی که به واسطه قمار به دست انسان میآید چه شرعاً انسان را مالک یا مثلا میگوید اقرار میکند چه بله من به او شراب فروختم یا شراب خریدم از او پولش را ندادم از بابتش شراب من به بدهکار هستم. خب حالا این اقرار را مقرر له قبول بکند او را میتونه ملزم کند از بابت شرابی که به او فروخته از او پول بخواهد؟ نمیتواند که چون شرعاً سال این مالیت ندارد شراب، قمار و امثال اینا.
جریمه چه میشه چند؟
بله؟
جریمه میشه چند؟ مثلا چون شراب خوردی مثلا اینقدر شراب داری؟
نه، نمیگه شراب خوردم، میگه شراب فروختم.
شراب
بله هر ساتن چنده ایچه
مثلا قمار بازی کردم.
بله خب قمار باز کردن چه حق نداره؟
تنظیر
خب این نه که اون بحث تعذیر و مثلا مسئولیت کیفری اینا سر جای خودش ما این را بحث میکنیم که آیا مقرن له در چنین اقراری که مقرن بهش مشروعیت ندارد میتواند مقرن را ملزم کند یا نمیتواند؟ نمیتواند دیگه. بچه نمیتواند پس اصلا این اقرار درست
نیست. مقرن له کافر است.
بله
مقرن
له کافر است. بله میشه اونجا نافذه. خب شرط بعد این هست که گفتم مقرن به باید به کلی مجهول نباشد. به کلی مجهول نباشد. حالا مثلا اقرار کنند بگوید من به فلانی یه چیزی بدهکار هستم. مقرن به اون یه چیزی هست دیگه. یه چیزی چی؟ دین، عین، کم، زیاد. اونجایی که به صورت کلی مجهول باشد گفتن چه نافذ نیست. البته در قانون مدنی گفتن چیز شرط وارد نشده چه مقرنون رو اون قبلی مادهش را گفتیم شرایطی که برای مقرنون به گفته شده بود. اما این چه چنین شرطی باشد که مجهول نباشد در لومین را خونده بود در باب اقرار. اگر کسی اقرار به چیزی بکند چه میکنن او را؟
یا حق یا دین یا چیزی باید
ملزم به تفسیر میکنن چه خودش تفسیر بکنه. مثلا اگر بگید یه سهمی بدهکار یه جزئی بدهکار این جزء بر چه معنای هم شود برای یک ششم یک هشتم یه تفصیلات اینچنینی در رمعه بود. منظور این نظر بعضی هاست که گفتن برای مقرن به باید مشخص و معلوم باشد و به صورت کلی مبهم نباشد و صاحب جواهر هم همین را گفته. ایشون فرموده که اقرار به مبهم مثل شیء یه چیزی را به دهکار هستم گفته صحیح هست. حتی ادعای اجماع هم میکنم برای این مرحوم شیخ طوسی در مفسود ادعای اجماع کرده. صاحب جواهر میگه چه مخالفی در این ندیدم. منتها این را چگونه الان بر اساس اقرارش بگیرم و از او بخواهم؟ میگه اگر او امتناع کند از تفسیر زندانیش میکنند. بنابر نظر این فقها این شرط سوم دیگه شرطیت ندارد چون مقرن به کلی مجهول نباشد. فقهایی که میگویند نه حتی به صورت کلی هم مجهول باشد این اقرار نافذ است. چگونه نافذ است؟ بر اساس اینکه این مجهول است ولی میتونه اون را تفسیر کند. اگر تفسیر نکرد او را زندانیش میکنن چه منظورت را بگو. میگه من اختلاس کردم. خب چه مقدار اختلاس کردی؟ باید مشخص کنه.
از اون عنوان مشروعیت در میاد.
بله. یعنی در ابتدای امر اقرار بر چیزی که مجهول باشد ولو به صورت مطلق این مانع از صحت نیست. صحیح هست ولی ملزم به چه میکنن؟ ملزم به تفسیر و تبیین میکنن. عدله اعتبار اقرار. خب عدله که در باب اقرار هست هم آیات هست مثل آیه 282 سوره بقره. در مسئله قبلی نظر حضرت امام هم همین ها اقرار به مجهول و مبهم را ایشون هم میخوام صحیحه منتها از اقرار کننده میخوام که این را برای تفسیر کند رفع ابهام کند. منظور از نظر فکری اکثر فقها را صحیح دانست، حتی ادعای اجماع هم شده است. خب آیه وَلْيُمْنِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِ وَلْيَتَّقِ اللَّهِ رَبَّهُ در مورد کتابت هست که باید یکی از طرف این معامله قرارداد را املا کند، یعنی اون شخصی که بدهکار است، یعنی بگوید تا کاتب بنویسد آنچه هست که حق به گردن او همون بدهکار است، اون باید املا کند، بگوید تا کاتب بنویسد و املا بدون اقرار محقق. این چه من میگم و مینویسه، یعنی من اقرار میکنم چه بدهکارم، میگم من بدهکار، بنویس که من با فلانی معامله کردم در مقام 100 هزار تومان که ندادم. اگر اقرار معتبر نباشد، این امر به املا چه در آیه شریفه وارد شده است، ولی یمل للذی علیه الحق، فایده ای نخواهد داشت. یا آیه بعدی، کونو قوامین بالقسط شهدا لله ولو علی انفسکم، عدالت را به پا دارید، برای خدا گواهی دهید اگرچه به ضرر و زیان خودتان باشد. شهادت به ضرر و زیان خود یعنی چه؟
اقرار.
همون اقرار است دیگه. شهادت به ضرر و زیان خود یعنی اقرار. در روایت هم وارد شده و شهادت علی النفس هو الاقرار بما علیها. ببخشید روایت نیست، تفسیر مرحوم برای شیخ طوسی است. شیخ طوسی میگه شهادت بر نفس یعنی چه؟ یعنی هو الاقرار بما علیها. یا آیه بعدی، فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لاصحاب السعیر. روایاتی که در زمینه وارد شده اونا را
قرآن چاق واضح داره.
بله
خیلی واضح
نبود، این هم نیاز به توضیح نداره، خودتون مطالعه میکنید.
خلاصه که
کونو قوامین بالقسط شهدا لله ولو علی انفسکم فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لاصحاب السعیر. این هم در آیه بله ملک آیه 11، فاعترفوا بذنبهم، یعنی اونا بر گناهان خود اعتراف کردن، فسحقاً لاصحاب، مرگ و هلاکت بر این اهل جهنم. این فاعترفوا همون اقرار است دیگه، اقرار به اعتراف همون تفسیر شده. البته این را نمیشود چون اعتراف مربوط به قیامته، ما اعتراف دنیا را میخواهیم که در همین دنیا بیاد اعتراف و اقرار کنند. مگر اینکه بگوییم بر اونجا قبول بشود، اینجا هم ملازمه هست میان قبول اونجا و قبول اینجا. اجماع، روایات، سیره، اوغلا، اینا توضیح نمیخواهد، اینها از خود جزوه مطالعه میکنید یا کتاب. چند تا سوال در مورد اقرار مطرحه. یک، آیا اقرار از قواعد فقهی است؟ اکثر فقها گفتن بله، چون کاربرد زیادی دارد، هم در باب ضمانات، جنایات، احوال شخصیه. لذا اقرار یک قاعده است، مثل قاعده لازرر ها چه در اکثر ابواب کاربرد دارد. قاعده اقرار هم این چنین است دیگه، در اکثر ابواب فقهی، هم در باب ضمانات، اقرار میکند مال فلانی را تلف کرده، خب ضامنند. اقرار میکند چشم فلانی را کور کرده، اقرار بر جنایت. در احوالش اقرار میکند چه فلانی زوجه من است، نفقه او بر من واجب است. اقرار اخبار است یا انشاء، این را قبلا بحث کردیم که از قبیل اخبار است. اقرار از عقود ایگاعات نیست، زیرا اخبار است نه انشاء. ادلهش را قبلا خوندیم دیگه، بررسی نمی کنیم. یه نکته مهمی که اینجا هست این است که فرق اقرار و بینه چیست؟ چون هر دو از ادله اثبات هست دیگه. حالا ما یه درسی داریم دیگه، ادله اثبات خودش دیگه درس مستقل نیست، ترم‌های بعدی را می‌گیم. خب اقرار هم از ادله اثبات هست، بینه هم از ادله اثباته. میان اینها چه فرق؟ 4-5 تا فرق گفته شده. من اینا را زود بگم دیگه تمام بشود. ببینید، یک، در بینه عدالت شرط است. شاهد باید چیه؟ عادل باشد. شهادت فاسق قبول نیست. اما اقرار کننده چطور؟ افسق فسقا باشد. فرقی نمی کند، عادل باشد یا این یک. دو، فرق دوم این است که این در روایت هم وارد شده است، روایت امام صادق علیه السلام، لا اقبل شهادت الفاسق، شهادت فاسق را قبول نمی کنم الا علی نفسی، اگر بر علیه خودش، بر علیه خودش یعنی بر علیه خودش اقرار بکنه. این یک. دو، اقرار تنها بر شخص اقرار کننده نافذ است، شامل دیگران در اقرار این چنین است دیگه، من اقرار میکنم اونی که به ضرر خودم هست اون نافذه، اما در بیینه چطور؟ بیینه برای همه نافذ است. الان کسی بیینه اقامه کند، بیینه را به تمام جهاتش اخذ میکنن، نه به بعضی از جهاتش، اما در اقرار نه، اون جهتی که به ضرر اوست اون نافذ خواهد بود. مثلا اگر ببینید، مثال اگر کسی از فرزندان متوفا اقرار کند که غیر از ما دو سه نفر یه شخص دیگر هم هست که برای فرزند متوفاست، این اقرار میکند. اگر این اقرار بکند، مثلا الان دو تا برادر هستن، یکی از اینا اقرار میکند ما یه برادر سوم هم داریم که فرزند متوفاست، اونم ارث میبرد، خب از سهم این مقر کاسته می شود یا نه؟ بله؟ کاسته می شود دیگه، چون اقرار و گلال انفسه هر، اما از سهم بقیه فرزندان چطور؟
کاسته می شود،
چون به ضرر دیگران هست، اقرار به ضرر خودش نافذ است نه به ضرر. اما اگر در اینجا بقیه اقامه بشود، دو شاهد عادل اقامه بله بیاورن و بر دین متوفا اونا شهادت بدهن، خب اینجا چه؟ از همه کاسته می شود، از سهم همه اونا کاسته می شود، یعنی هم از اون اولی و هم از اون دومی. منظور بیینه، ببینید این تعبیری که مرحوم مونیه دارن، بله، ال اقرار حجت قاصره، ال بیینه حجت متعدیه، ال اقرار حجت قاصره، قاصر به چیز؟ به مقر، از اون تجاوز نمی کند، اما البینت و حجت و متعدیه، حالا اونو گوی چند را جای حجت به چند ساعت، اقرار و حجت و قاصره، البینت و حجت و متعدیه، متعدیه یعنی چه؟ متعدی می کند، من بینه اقامه می کنم، اما برادران من هم متضرر می شوم بر اساس شهادتی که بینه می دهد. این هم یه فرق. فرق بعدی این است که در ثبوت حق به وسیله بینه تا قاضی حکم نکند حق ثابت نمی شود. بینه کی موجب ثبوت حق مدعی می شود؟ اونجایی که قاضی حکم صادر کند. اما در اقرار اختلاف است. آیا در اقرار حکم حاکم لازم هست یا حکم حاکم لازم نیست؟ بعضی از فقها ها گفتند که مثلا شهید ثانی در مسائل کلفا ایشون میگوید لازمه او ذالک، یعنی اقرار شد لازم شد، سواء حکم به الحاکم ام لا، در بینه میگن نه باید حاکم حکم کند، اما در اقرار گفتند چه حاکم حکم بکند چه نکند بالاخره بر اساس اقرار کرده این چیه محکوم میشود. نظریه مرحوم شیخ انصاری هم همینه، نظریه محقق در شرایع هم همینه، اما بعضی ها مثل حضرت امام و برخی از فقها گفتند چه مدعا علیه اگر به حق اقرار کند، حالا چه عین یا دین فرقی نمی کند و شرایط اقرار باشد و حاکم مطابقان حکم کند، در این صورت ملزم شود، چه چیزی لازم است؟ حکم حاکم. پس این اختلافی شده، آیا در نفوذ اقرار حکم حاکم شرط است یا شرط نیست؟ برخی از فقها، زیادی از فقها گفتن شرط نیست، حکم به الحاکم عملا میحکم، برخی از فقها گفتن چیه؟ شرط است و تا اون برای حکم نکند قانونا هم شرط است دیگه، برای گفتن اقرار باید نزد چه کسی باشد؟ نزد قاضی باید باشد، نزد قاضی نباشد اعتباری نداره. و فرق بعدی این از چیه؟ اگر زنا با اقرار ثابت شود بعد اون را بیاد انکار کند و زنای محسن باشد گفتن با انکار ساقط می شود، با انکار ساقط می شود. در زنای محسنه حد چی؟ رجم است. اگر کسی اقرار بکند بعد بیاد اون را انکار بکند، انکار بعد از اقرار حد زنای محسنه را که رجم است ساقط می کند. جلد باشد نه، زنای غیر محسنه باشد، اونجا حد که تازیانه هست جلد است، اون ساقط نمی شود با انکار بعد از اقرار. اما زنا همه اینا روایت دارد دیگه، اینا تعبدی است. اما اگر زنا زنای محسنه باشد، این اقرار بکند بعد از اقرار بیاد انکار بکند، دیگه نمی توانن اون را سنگسار بکنند. به خلاف اونجایی که زنای محسنه با چه چیزی ثابت بشود؟ با بینه. اگر با بینه ثابت بشود دیگه انکار بعد از چیز، انکار بعد از اقامه بینه دیگه هیچ تأثیری نخواهد و تبدیل به جلد هم نمی شود. پس زنای محسنه با بینه ثابت بشود رجم خواهد شد، رجم خواهد شد، ولو این بیاد انکار بکنه. اما اگر زنای محسنه با اقرار ثابت بشود نه دیگه، اونجا حد رجم از او ساقط خواهد شد. بله؟ فرقی نمی کنه. بیینه نه، بیینه این کار نمی کنه. بیینه این کار کنه چه این قد گست به اونها می زنن. نه، این شخص بیینه اقامه شده است، این قبول نمی کنه. آیا ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟
اگر بعد از اقامه بیینه توبه کنه چه؟
بله؟
بعد از اقامه بیینه توبه
کنه؟ قبول نیست. توبه بعد از اقامه بیینه مسکت حد نیست، قبل از اقامه بیینه مسکت حد. بله، اینم یه فرق. این تمام شد؟
آخری
باز. اگر به زنا اقرار کند، خواه کیفرش رج باشد یا جلد باشد، سپس توبه کند، امام مخیر است بین العفو و الاقامه. امام میتونه اونجایی که با اقرار ثابت شده باشد، فرقی نمی کند زنای محسنه باشد یا غیر محسنه، امام میتونه عفو کند، میتواند اجرای حد را بکند. اما اگر با بیینه ثابت شده باشد چطور؟ الان چی سوال کردی؟ بیینه اقامه بشود بعد توبه کند، اونجا اجرا ببینید چهار حالت هست دیگه: توبه قبل از اقرار، توبه بعد از اقرار، توبه قبل از بیینه، توبه بعد از بیینه. توبه قبل از اقرار خوب مسکته، توبه بعد از اقرار تخییر است برای آنه. توبه قبل از بیینه مسکته، توبه بعد از بیینه مسکت نیست. و صلی الله علیه و آله.
توبه ایلیه قاضی یان بود.